به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدین به پادکست 72 آقای مالیات. تو این پادکست میخواییم در ارتباط با مسائل جاری و مالیاتی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی با هم صحبت بکنیم. اول یک مقدار با خود این صنعت آشنا بشیم، به نظر من خیلی خوبه، و بعد بریم سراغ چالش‌ها، مشکلات و مسائل مالیاتی که این صنعت باش درگیره. ما دعوت کردیم از سرکار خانم رحیمیان که سالها تو این حوزه دارن کار میکنن، فعالیت دارن، در ارتباط با این موضوع مزاحم ایشون شدیم. اگر که دوست داشتین در ارتباط با این صنعت، یعنی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی، اطلاعات داشته باشین، با ما همراه باشید. خدمت شما خانم رحیمیان، خیلی خوش آمدیم به پادکست ما. من ممنون میشم خودتون رو معرفی بفرمایید و شروع کنیم پادکست رو.
عرض ادب و احترام دارم خدمت کلیه شنوندگان پادکست آقای مالیات. من سودابه رحیمیان هستم، در امور مالی شرکت حمل و نقل بین المللی در خدمت شما هستم. حدود 26-27 سال توی این امر تجربه دارم و هر سوالی باشه من در خدمتتون هستم، جوابگو هستم.
خیلی متشکرم از لطف شما. من فکر کنم که اول شروع کنیم که اصلا صنعت حمل و نقل رو توضیح بر دوستان بدیم، بعد لایه بالاترش میشه اینکه چه حمل و نقل میشه بین المللی، و بعد بریم سراغ مسائل مالیاتیش دیگه.
عرضم بزرگتون که کلان حمل و نقل یعنی انتقال اشیا یا یک شخص از یک مبدأ به یک مقصد. این در شرایطی که بین دو تا کشور انجام بشه میشه حمل و نقل بین المللی. حالا چه کالا باشه چه شخص باشه، یعنی مسافر باشه. حمل و نقل های بین المللی توی قسمت کالا به دو صورت کار میکنن، یا کریرن یا فورواردرن. فورواردرها شرکت هایی هستن که با کلیه سازمان ها میتونن قرارداد ببندن، کارهایی مثل بسته‌بندی، جمع‌آوری، انبار کردن رو انجام میدن. کلن کلیه کاری که یک صاحب کالا داره خود فورواردر به طور کامل انجام میده. ولی کریر نه. وقتی اسم کریر میاد روی شرکت حمل و نقل، حتما یا صاحب ماشینه، صاحب کامیونه، یا کامیون تحت پوشش داره. یه نکته ای رو که عرض کنم خدمتتون، کامیون هایی که میخوان توی این امر کار کنن اجازه ندارن به صورت فرادا کار کنن. یک کامیون دار بعد از اینکه حالا گواهی نامه پایی یکش رو میگیره میره کامیون تهیه میکنه، حتما باید تحت پوشش یک شرکت باشه. به طور فرادا اجازه نداره، چون به هر صورت توی امر یه سری مدارک هست که اون مدارک رو باید شرکت حمل و نقل بین المللی براش آماده کنه. کامیون دار بعد از گرفتن کامیون میره عدم اعتیاد و تشخیص هویتش رو میده، اونا رو میگیره، میره کابتاژ میکنه ماشینش رو توی گمرک. وقتی ماشین رو کابتاژ میکنه یعنی اجازه خروج کامیونش رو از ایران یا از اون کشور صادر میکنه. کابتاژش رو که گرفت میره گواهینامه بین المللی، پلاک و دفترچه‌ش رو میگیره، و اینکه گذرنامه هم میره و پاس و دفترچه میگیره. پاس و دفترچه، پاسپورت که پاسپورتیه که همه میدونیم، دفترچه یه دفترچه‌ایه که موقع ورود و خروج از کشور حتما براش مهر میخوره که کجا رفته، چند تا سرویس رفته، اون برای شرکت‌های و تحت پوشش کدوم شرکته، توی اون دفترچه کاملا میخوره. این دفترچه رو از گذرنامه میگیره. دفترچه‌ای که از کانون جهانگردی میگیره، دفترچه‌ای که متعلق به کامیونشه، یعنی مشخصات وزن کامیون توی اون دفترچه‌ایه که اصطلاحاً بهش میگن تریپتیک ثبت میشه. این عملیات انجام میشه، کامیون آماده میشه برای بارگیری تحت پوشش یک شرکت. و از طرف دیگه ما یه خریدار داریم، یه فروشنده داریم. خریدار کالاشو از فروشنده میگیره، باهاش قراردادشو میبنده، یک سری اطلاعات رو بهش میده و به هر صورت کالا آماده میشه برای اینکه برای خریدار ارسال بشه. فروشنده اینجا باید با یک حمل کننده قرارداد ببنده. فروشنده میاد قراردادش رو با حمل کننده میبنده. اینجا یه سری اطلاعات مختص خود فرستنده است، یعنی حتما تمام اطلاعات مربوط به کالا از نظر اندازه، وزن، حجم، نوع بسته‌بندی، اگر شرایط خاصی رو موقع حمل باید داشته باشه، اینا رو همه رو به حمل کننده میده. حمل کننده بعد از گرفتن این اطلاعات کالا رو بارگیری میکنه و شروع میکنه عملیات حملش رو انجام میده. این عملیات حمل انجام میشه تا زمانی که میرسه به گمرک مقصد، یعنی جایی که صاحب کالا باید کالاش رو دریافت کنه. توی گمرک مقصد ما چند تا حالت داریم: یا کالا ترخیص قطعی میشه، یا ترانزیت میشه که ترانزیتش یا ترانزیت خارجیه یا ترانزیت داخلیه. وقتی میگیم ترانزیت یعنی کالا عبور میکنه از کشور، از یک مبدا وارد میشه و از یک مقصد خارج میشه بدون اینکه دخل و تصرفی توش بشه. این کالای عبوری ترانزیت خارجیه، مگه اینکه با توافق صاحب کالا باشه که بخوان کاری روی این به اصطلاح کالا انجام بشه. و یه ترانزیت داخلی داریم که یه سری عملیات روی کالا انجام میشه توی گمرک و اون به یکی از گمرکات ایران، یعنی توی ایران به یکی از گمرکات ایران انتقال پیدا میکنه. اونجا صاحب کالا این رو ترخیص قطعی میکنه. زمانی که کالا وارد گمرک میشه، یک سری هزینه ها پرداخت میشه، قبض انبار و ترخیصیه اون کالا دریافت میشه. ما یه سامانه داریم به اسم EPL. این سامانه، یعنی هر شخصی میتونه بره توی گمرک و درخواست کنه یه کد EPL بگیره. رمز و پسورد و اینا بهش میدن. تمام مشخصات مثل ثبت سفارش، اظهارنامه، اینا همه توی پروانه ترانزیت توی اون سامانه EPL از طریق حمل کننده بارگذاری میشه. این مال زمانیه که کالا داره ترانزیت میشه. سامانه EPL بارگذاری میشه، کالا آماده اظهار میشه.
درست.
این کالا اظهار میشه، اظهارش که میکنن یه بن تضمین براش میگیرن. طریقه این که چند تا بن یا چه مبلغی بن برای یک کالا گذاشته بشه به تناسب میزان ارزشیه که گمرک برای اون کالا در نظر میگیره. بن رو برای اون میذارن، ما اصطلاحا میگیم بن، بیمه نامه تضمین برای اون کالا گذاشته میشه. کالا اینجا میره به سه مسیر. ما توی گمرک سه تا مسیر داریم: سبز، زرد، قرمز. اگر کالا ترانزیت باشه سبز نداره، فقط زرده و قرمز. اگر ترخیص قطعی باشه سبز داره. توی کالایی که به قسمت سبز، زرد و قرمز میره، قسمت زرد ممکنه که ارزیابی هم نیاز نداشته باشه، ولی ممکنه ارزیابیش کنن، مدارکشو چک کنن و بعد از اینکه چک کردن میره صندوق و پرداختیاشو انجام میده، میره درب خروج، کالا رو تحویل میگیره و از گمرک خارج میکنه کالاشو. زمانی که به قرمز میره تمام مشخصات، یعنی کلیه جوازها، مجوزهایی که یک کالا نیاز داره برای اینکه وارد کشور بشه، حتما باید آماده بشه. گمرک تمام اونها رو مطابقت میده، همه چک میکنه کالا رو و بعد از چک کردن، مطابقت دادن کلیه اسناد، میتونه بره صاحب، مثلا شرکت حمل کننده میتونه بره به صندوق و کاراشو انجام بده و کالا رو از این قسمت خارج کنه. یه مورد دیگه ای رو که من خدمتون عرض کنم، توی عملیات حمل ما سه تا مدارک داریم. یه سری از مدارکمون مربوط میشه به خود راننده، مثل همون عملیاتی که من عرض کردم خدمتتون، مثلا گواهینامه بین المللی.
بله.
یه سری مدارک مربوط میشه به کامیون، مثل تریپتیکی که عرض کردم خدمتتون و مثلا مثل پلاک دفترچه. یه سری مدارک مربوط به کالاس، مثل چی؟ مثل CMR، بارنامه، کارنتیر. در مورد این قضیه من عرض کنم خدمتون که CMR یه سندیه که تمام مشخصات هم توی CMR، هم توی بارنامه و هم توی دفترچه کارنتیر، کلیه مشخصات کالا ثبت میشه. توی CMR و بارنامه مشخصات فرستنده، گیرنده، تعداد، وزن، همه اینا، مبدأ، مقصد، حتی کامیونی که داره این بار رو حمل میکنه. CMR عموماً مال حمل زمینیه. کالا رو داره به اصطلاح حمل میکنه، تمام مشخصات توی CMR ثبت میشه و اون CMR همراه با کالا حمل میشه. یعنی حتماً شخصی که بارگیری میکنه روی کامیونش کالا رو، اگر قرار باشه از CMR استفاده کنه، از مبدأ باید CMR همراهش باشه که وقتی پلیس راه چک میکنه کامل برگه داشته باشه که من دارم یه همچین چیزی رو از این مبدأ یا به اصطلاح تا اینجا میبرم.
درست.
البته یه چیزی هست که در مورد CMR یه سندیه که قابل انتقال نیست، مخصوص یک نفره و همونی که به اصطلاح اسمش توی اونجا خورده میتونه گیرنده یه کالا باشه. بارنامه تمام مشخصات رو داره ولی یک سند قابل انتقاله، یعنی شما میتونی بارنامه رو به شخص دیگه ای انتقال بدین. یه جوریه که هر کی بارنامه دستشه صاحب کالاست در بعضی از شرایط. برای گرفتن کالا از کشتیرانی یکی از مهمترین مدارک بارنامه است. شما اگر بارنامه نداشته باشی حتماً کشتیرانی کالا رو بهت تحویل نمیده، یعنی قبض انبار و ترخیصیه به شما نمیده. بارنامه خیلی مهمه توی این مسئله. وقتی میخواین کالا رو از کشتیرانی بگیرین یا باید بارنامه داشته باشین یا کاراتون ریلیز داشته باشه. یعنی چی؟ اونجا فروشنده تایید میکنه که من کل پولم رو گرفتم و هیچ مشکلی ندارم، شما میتونین کالا رو تحویل بدین. اگر بارنامه نداشته باشین ریلیز، اینو بهش میگن ریلیز کردن، این ریلیز خیلی کارتون رو انجام میده و میتونین کالاتون رو تحویل بگیرین. ولی اگر ریلیز نداشته باشین، بارنامه هم نداشته باشین، یقیناً کالا رو بهتون تحویل نمیدن، یعنی نه ترخیصیه نه قبض انبار. دفترچه تیر زیر نظر کنوانسیون تیره. ببینین کالا وقتی خارج میشه به هر صورت هر کشوری یه سری قوانین خاص خودشو داره. وارد که میشه باید یه سری کارها رو انجام بده، برگه هاشو تحویل بده، کارهای گمرکیشو انجام بده و این روال حمل رو طولانی میکنه. به خاطر اینکه این طولانی نشه و یه مقداری توی سرعت کار این تأثیر بذاره، اومدن دفترچه های رو زیر نظر کنوانسیون تیر تهیه کردن. این دفترچه وقتی به کامیون هم، البته هر جایی تیر رو قبول نمیکنه و شما لزومی هم نداره برای هر جایی تیر رو استفاده کنین. مثلا ترکیه به غیر از یه شهرش کنوانسیون تیر رو قبول داره. فکر میکنم قزاق هم هست. کلیه کشورهای اروپایی با دفترچه تیرن. کامیون وقتی اینجا بارگیری میکنه از دفترچه تیر وقتی استفاده میکنه پلمپ میشه و لاکومهر میشه. دیگه توی هیچ مرزی اجازه باز کردن اون پلمپو ندارن مگه در شرایطی که احساس کنن مشکلی هست و باید بازرسی بشه. در غیر این صورت به هیچ وجهی کالا پلمپش باز نمیشه. توی این دفترچه تیر تمام مشخصات ثبت میشه، فقط این وله و سوشه داره. هر مرزی رو که رد میکنه، مرز ورود یه دونه وله کنده میشه، مرز خروج هم یه دونه. به تعداد مرزهایی که رد میشه اون برگ کارنتیر باید برگ جفت داشته باشه، یعنی شما برای هر کشوری یک جفت برگ میخواین که یکیش سبزه یکیش زرده. در نهایت عملیات گمرکی کشورهای مختلف رو تسریع میبخشه، باعث میشه که دیگه معطلی نداشته باشن توی کشورهای مختلف. و دیگه عرض کنم از مسائل مختلف شرکت‌های حمل و نقل بین المللی، بیمه تضمینه که در موردش باهاتون توی مسائل گمرکی صحبت کردم. شرکت های حمل و نقل بین المللی با یک بیمه نامه‌ای که گمرک اون رو تایید میکنه قرارداد میبندن، بابت کالاهاشون اون بن تضمین رو برای کالا میذارن به عنوان تضمین توی گمرک. یعنی اینکه من این کالا رو کاملا سالم تحویل میدم، بعد از تحویل اون بون باطل میشه، شما فقط پول خریدش رو میدی، مگه شرایطی پیش بیاد، مشکلی برای بار پیش بیاد که مجبور بشین از اون بون استفاده کنه که گمرک از شما خسارت بگیره. یه مورد مهمی که من باید خدمتتون عرض کنم، زمانی که ترخیص قطعی میشه، صاحب کالا وقتی میخواد ترخیص قطعی کنه، روال رو طی میکنه، یعنی همون روال به اصطلاح پرداخت پول و گرفتن قبض انبار و اینا رو همه رو طی میکنه، دیگه بن نمیذاره. اینجا صاحب کالا مستقیم میره صندوق و مبالغی رو که صندوق براش تعیین میکنه پرداخت میکنه و کالاشو ترخیص قطعی میکنه.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم، توضیحات بسیار مفصل و خیلی خوبی بود. فکر کنم الان دیگه وقتشه بریم سراغ مسائل مالیاتی. خب از کجا شروع بکنیم؟ فکر کنم خیلی دغدغه مالیاتی زیاد دارین شما.
عرضم به حضورتون که بله دقیقاً. راستش اصلا یکی از مهمترین مشکلاتی که امسال پیش اومده بابت سال 1401 اینکه یه اعلام کردن به شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خدماتشون از مالیات بر ارزش افزوده معافه. ببینیم، به نظر من وقتی میگن خدمات، یعنی شما از بدوی که یک کالا رو تحویل میگیرین میشه خدمات، تا زمانی که تحویل مشتری میدین، این میشه چرخه خدمات حمل و نقل بین المللی. بر مبنای نامه و اعلامی که به شرکت های حمل و نقل بین المللی شد، شرکت ها خیلی هاشون مالیات بر ارزش افزوده رو محاسبه نکردن. الان که موقع رسیدگی شده، فکر میکنم یک ماه پیش یه بخشنامه اومد که ما منظورمون از خدمات فقط حمل بوده، کرایه حمل و چیزی به غیر از کرایه حمل نیست، فقط شما روی کرایه حمل میتونید مالیات برش افزوده نگیرید. این مسئله باعث شده که ما حجم زیادی رو به عنوان مالیات برش افزوده و جریمه بخوایم تقدیم اداره دارایی کنیم. البته هنوز در حال صحبت کردن و نامنگاری و اعتراض و اینجور مسائل هستیم. این یکی از بزرگترین مشکلاته. نامه‌ای که برای شرکت‌های حمل و نقل ارسال شد به شماره 230.95.16، تاریخ نامه 3/9/1400، مبنی بر این که با عنایت به لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 از تاریخ 13/10/1400 و با توجه به اینکه جزء 13 بند ب ماده 9 قانون یاد شده، فقط خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر، درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی را معاف از مالیات دانسته و خدمات حمل و نقل هوایی اعم از بار و مسافر از تاریخ اجرای قانون یاد شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. لذا خواهشمند است به منظور اجرای دقیق و بهینه قانون و جلوگیری از سردرگمی فعالان اقتصادی مشمول و عدم تضییع حقوق آنان دستور فرمایید اطلاع رسانی جامع و کاملی در این خصوص صورت پذیرد. این نامه اعلام شد و خب طبیعتا وقتی میگه خدمات حمل و نقل، یعنی اینکه کل پروسه حمل و نقل معاف از ارزش مالیات بر ارزش افزوده است. ما رفتیم به خاطر اینکه برامون مالیات بر ارزش افزوده رو به اصطلاح اعتراض کردیم به مالیات بر ارزش افزوده ای که برامون بهمون اعلام شده بود و ابلاغ شده بود، زمانی که رفتیم یه نامه دیگه بهمون دادن. این نامه تاریخش 5/10/1402، شماره 210/69/191 که اینجا ذکر شده صرفاً ارائه خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده‌ای و ریلی و دریایی. این قسمتی که توی این نوشته این رو توی نامه قبل آورده، خدمات جانبی آنها مربوط به این امور مورد معافیت سری واقع نگردیده. یعنی در حالی که مقنن در حال بیان حکم معافیت بوده است، لذا معافیت جزء مزبور قابل تسری به خدمات جانبی حمل، ام از درآمد صدور بارنامه، فوروارددری، بارگیری، توزیع، بسته‌بندی، صدور قبض انبار نخواهد بود. یعنی نامه دوم اومده گفته هیچی، همه کاری که حمل و نقل های بین المللی انجام میدن شامل 9% مالیات بهش افزوده است، به غیر از کرایه حمل که من با یه نفر صحبت میکردم، گفتن که احتمالاً کرایه حملم اینا همینجوری برای شما ندید گرفتن، یعنی اینکه ممکنه کرایه هم سال دیگه هم 9% بهش بخوره. این بزرگترین مشکلیه که الان شرکت‌های حمل و نقل دارن.
خب الان پس دچار مشکل شدید. بله، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که از 10/10/1400 و لازم الاجرا شد توی معافیت ها خدمات حمل و نقل اوورد، ولی نامه که شما فرمودین اومده گفته که آخه میدونید چیه خانم رحیمیان، به نظر من مشکل یه جاست. ما باید یک مرجعی باشد، یک در واقع نهادی باشد که بیاد بگه خدمات اصلی این شرکت ها ایناست، خدمات جانبی ایناست. این نامه میگه که خدمات جانبیشون در واقع معافیت نداره. خب حالا یه سوال، کجا نوشته که مثلا اون خدماتی که شما تو نامه آوردی جانبی هست یا نه؟
دقیقاً.
آره دیگه، این مشکل بعد اینطوری باید حل بشه، درسته؟
اصلا خدمات حمل و نقل شامل تمام این چیزایی میشه که اینجا نوشته خدمات جانبی. خب به هر صورت اینا همه خدمات حمل و نقل، شرکت یکی از خدمات اصلیش صدور بارنامه است. مگه صدور بارنامه جزء خدمات جانبیه؟ کجاش جانبیه؟ وقتی بارنامه اینقدر حکم اصلی رو توی یه شرکت حمل و نقل بازی میکنه، چرا خدمات جانبیه؟ این از جمله مسائلیه که ما داریم.
البته من یه صحبتی با شما بکنم، ما یه دعوای بسیار بزرگتر از شما سر شرکت‌های تاکسی اینترنتی داریم. میدونید دیگه، سازمان مالیاتی هم اونها رو هم مشمول کرده. چرا؟ اونا میگن آقا ما خدمات حمل و نقلیم، سازمان مالیاتی میگه نه 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 اشتباه نکن، تو یه پلتفرمی این وسط که داری اینو به این وسط میکنی. حالا یه استدلالی در واقع سازمان مالیاتی داره، میگه اگر بنا به این باشه من باید اون پنچرگیر بغل خیابونم معافش کنم. چرا؟ چون داره خدمات حمل و نقل میده. این استدلالیه که سازمان مالیاتی در حال حاضر داره و من در جریان هستم که شرکت‌های معروفی مثل اسنپ و تپسی الان توی هیئت‌های حل اختلافن و یه نکته غم انگیز هم وجود داره. ما یه رأی دیوان هم داریم که متأسفانه این رو قبول نکرده، ولی موضوعشون یک مقدار با کار شما متفاوته. میخوام بگم رویکرد سازمان مالیاتی الان اینه. حالا الان تو پرانتز تو هیئت‌های حل اختلافه، درسته؟
هنوز شروع نشده، ولی بله، چون من حتی رفتم صحبت کردم بابت این قضیه، ظاهرا خیلی از شرکت ها توی این قضیه گیر افتادن. به خاطر همین نامه دومی که من عرض کردم خدمتتون صادر شد، چون بخشنامه دوم بر مبنای همین بود که اشتباه نکنین. یعنی دیدن شرکت های حمل و نقل همه این کارو کردن، اغلبشون، که اشتباه نکنین. این قضیه‌ای که من میگم فقط مال کرایه حمله و به غیر از کرایه هم به چیز دیگه ای نمیخوره.
امیدوارم که مورد شما هم که بزرگترین مشکل شماست فکر کنم، البته بزرگترین مشکل رو نمیدونیم که رقابت بین این و سامان معدیان به اونم میرسیم، ولی امیدوارم که حداقل تعیین تکلیف بشه، بگیم آقا اگر منظور قانونگذار از خدمات حمل و نقل چه چیزی بوده. به قول شما اگر بخوایم اینها رو بیاریم بیرون که اصلا هیچی دیگه، تمام خدمات هم نقلی ها مشمول میشه. امیدوارم که این مشکل شما، چون پادکست ما رو خدا رو شکر خیلی از بزرگواران حتی خود سازمان مالیاتی هم میشنون و قضات دیوان هم لطف میکنن و گوش میکنن، امیدوارم که مشکلتون به زودی برطرف بشه.
مثلا یکی از موارد دیگه که من باید خدمتون عرض کنم همون دفترچه تیره. به دفترچه تیر 9% زدن. شما زمانی 9% رو میگیری که 9% رو پرداخت کرده باشی. من اصلا عجیبه برام، یعنی این 9%ی که به دفترچه تیر خورده خیلی برام عجیبه. ما توی مثلا کارمون 3 میلیون و 400 الان در حال حاضر خرید دفترچه تیره، حالا به غیر از هزینه های جانبی که بابت پر کردنش ارسالش اینا بهش میخوره، یعنی فکر کنین یه نفر که 4 تومن 5 تومن درآمد از بابت اون مینویسه و خرید قیمت خرید رو مبلغ خرید رو از کامیوندار نمیگیره، به نظرم اصلا 9% نداره. بعد ما اصلا مشکلمون اینه که گرفتن این 9% ها از کامیونداران مثل سی ام آر اصلا براشون قابل قبول نیست. شما یه درآمدی رو در خود برای خودت در نظر میگیری، اون وقت باید از تو دل اون درآمده 9% رو بکشی بیرون، چون کامیوندار اینجوری شما بهش بگو مثلا یه تومن درآمد این سی ام آر 9% بهش میخوره، اون 9% رو نمیده، یعنی زیر بار این قضیه نمیره.
متوجه شدم، بله مشکلات رویه شماست دیگه. خب بریم سراغ دومین مسئله بعد از ارزش افزوده، دیگه چه مشکلاتی هست؟
سامان معدیانمون البته باز همش داره مرتفع میشه، ولی یه مقداری کد برامون ارسال شد در مورد سامان معدیان از انجمن شرکت‌های حمل و نقل، ولی هنوز کارو مرتفع نمی‌کنه.
الان شما چجوری می‌فرستین؟ یه مثال برام می‌زنین تو سامان چی رد می‌کنید؟
ما کل صورت حسابی رو که برای مشتری می‌زنیم توی سامانه رد می‌کنیم. شما وقتی یه عملیات حملی رو برای مشتری انجام میدی، همونجوری که خدمتون عرض کردم، از زمانی که کالا میاد توی گمرک، تمام کارهایی رو که مربوط به کالاست خود شرکت حمل و نقل انجام میده. ترخیصیه رو می‌گیره، قبض انبار رو می‌گیره. خب طبیعتاً تمام اینها پرداخت کننده شرکت حمل و نقله. شرکت حمل و نقل تمامش رو پرداخت می‌کنه تا زمانی که به گمرک مقصد می‌رسه و تحویل میده. تمام اینها رو برای صاحب کالا صورت می‌کنه. ترخیصیه رو، پرداختی های توی گمرک و اهم از انبارداری یا هر چیز دیگه‌ای که مربوط به گمرک باشه، اونا رو بن تضمین و بابت خریدش، در نهایت حق نمایندگی ها رو، درآمدی که برای خود شرکت هست، همه رو توی یک صورت حساب به اصطلاح صاحب کالا اعلام میکنه. حالا اینا رو ما میخواییم ببریم توی سامان معدیان. سامان معدیان برای من نیومده بگه ترخیصی کد فلان، دموراژ کد فلان، خسارت کد فلان. من مجبورم چیکار کنم؟ مثلا یه دموراژ برای من گذاشته، ترخیصیه و دموراژ رو ببرم توی اون، بعد توضیح بدم یا برم کد اختصاصی بگیرم که مربوط به خودم باشه. ولی من اینجوری رد میکنم، یعنی من میام تقسیم بندی میکنم، یه سری کرایه های دریاییمو میبرم توی همون قسمت کدای کرایه دریایی، ترخیصیه و دموراژمو میبرم تو قسمت دموراژ ولی توضیح میدم، و بقیه رو سعی میکنم تخص کنم بین جاهایی که مالیات 9% نداشت. البته الان که داره دیگه، همه رو باید بزنیم توی همین قسمت ها. متاسفانه یه مقداری به خاطر اینکه کمبود کد شناسایی داریم، رد شدن این صورت حسابا با مشکل برمیخوره، یعنی یه مقدار مشکل داریم برای رد شدن این صورت حسابا.
الان الگوی شما در اومده؟
هنوز کامل نه.
در نیومده. و خودم که مشکل دارید به مرور، ولی سازمان مالیاتی داره برطرف میکنه این
به مرور داره کدها میاد. چند وقت پیشا میگم یه سری کدها رو برای ما ارسال کردن، کدهای مال گمرک روی چند تاش و کرایه حمله ها رو برامون ارسال کردن که میتونستیم از اون کدها استفاده کنیم برای شرکت های حمل و نقل.
بسیار عالی، فکر کنم سامان معدیان رو ببندیمش. خب بریم سراغ عملکرد. عملکرد مشکل دارین یا ندارین؟
عملکرد یه مورد مهمی که توی عملکرد داریم، ممیزین محترم مالیاتی فکر میکنن هر رفتی که کامیون داشته حتما یک درآمد 50 تا 100 یورویی برای صاحب شرکت حمل و نقل داره.
مگه نداره؟
نه نداره. یه موقعی اصلا دریافت نمی کنین.
چرا؟
اونم توی این بازار. ببینید انقدر نزدیک به همه کرایه چیزا درآمدها، یه موقعی شما نگاه میکنی با یک درآمد خیلی ناچیز شرکت های حمل و نقل دارن سرویس میدن، طبیعتا شما نمیتونی مانور بدی، یعنی جای مانور برای درآمد بالا نداره. اون کسی که صاحب کالاست میخواد کارش انجام بشه دیگه، میره به اونی مراجعه میکنه که درآمد کمتری داره، پول کمتری ازش میگیره، رقابت خیلی کمه، نزدیک به همه از نظر مبلغی، یعنی یه جوری قیمتها رو میارن پایین توی درآمدشون که واقعا آدم میمونه چطوری دارن کار میکنن. بعضی وقتا من واقعا فکر میکنم چطور ممکنه یه شرکت حمل و نقل بین المللی با این همه هزینه و مسئله، با این درآمد به این پایینی برای مشتری و صاحب کالاش کار انجام بده.
حالا من فکر می‌کنم خیلی دمپور کنه، خیلی پول دارن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی.
50 یورو یا 100 تا 100 یورو. یعنی اگر شما کامیونتون بره درآمد نداشته باشه اصلا این حرفا نیست. حتما کامیونی که رفته 50 تا 100 یورو درآمد داره. و اینکه خب یکی از مهمترین مشکلاتی هم که دارن، فکر میکنن همیشه یه چیزی برای قایم کردن دارن شرکت‌های حمل و نقل، و به هر صورت قبول نمیکنن خیلی وقتا دفاتر.
چه برخوردی میکنن با شما اینجور وقتا؟
روی کل درآمد ابرازی، درآمد ابرازی، هزینه ها رو نه، روی کل درآمد ابرازی یه موقعی درصد میزنن، میبرنش توی درصد و درصد کمی از هزینه ها ازش کم میشه. یه مورد مهم دیگه‌ای که توی عمل کرد داریم کرایه های دریاییه. ببینین صاحب کالا از وقتی کارو به ما میده، ما از اون مبدعی که داریم حمل میکنیم کرایه دریایی هم تحت پوشششه، مجبوریم کرایه رو پرداخت کنیم تا بتونیم کالا رو اینجا تحویل بگیریم، وگرنه کالا از توسط کشتیرانی به شما تحویل داده نمیشه. پرداخت کردن کرایه ها میدونین که الان از طریق ایران اصلا امکان نداره، مجبوریم دور بزنیم، مثلا بریم بدیم به یه نمایندش توی دبی. توی یه دبی یکی رو داشته باشین، شما کش ببری بدی به اون، اونم یه رسید بهت میده که من از بابت بارنامه فلان ایکس مبلغ دریافت کردم. اون برای اداره دارایی، اداره مالیاتی قابل قبول نیست.
چرا؟
میگن اینو هر کسی میتونه بنویسه توی این سربرگ، شما باید حواله رو داشته باشی، و واقعا دریافت حواله اصلا امکان پذیر نیست. همین جوری هم بابت پرداخت این کرایه حمله دریایی شرکت‌های حمل و نقل کلی متضرر میشن، مجبور میشن بیشتر از حد معمول پرداخت کنن که کارشون را بیفته. و من مجبور شدم کل اسناد و اهم از پرداخت رسیدی رو که از طرف مقابل گرفته بودم، بارنامه، اعلام ورود، مدارک ترخیصیه با صورت حساب و همه رو ضمیمه کنم.
قبول میکنن در این حالت؟
قبول کردن تا بتونم این رو تحویل بدم که بگم بابا اینا کرایه دریاییه و معافه، اصلا هیچی بهش نمیخوره.
با گمرک چی؟ یعنی مشکلی دارین که به گمرک و سازمان مالیاتی ارتباط داشته باشه؟
بله، اگر که ما پرداختی داشته باشیم توی گمرک و فقط شماره رسید پرداختیمونو داشته باشیم، برای سازمان امور مالیاتی قابل قبول نیست.
چرا؟
استعلامم که میکنه گمرک جواب نمیده.
چرا جواب نمیده؟
والا اینکه اصلا جواب نمیده برای خود منم جای تعجبه.
سواله. خب البته خدا رو شکر این اصلاحی تبصریه که ماده 11 آیین‌نامه اجرای قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تخصصی که اومد، این خیلی خوبه که اومد تبصریه کش گفت که در واقع دستگاه‌های استعلام شونده موظفند ظرف مهلت 15 روز کاری از تاریخ صدور استعلام نظر قطعی خود را اعلام کنند. در مواردی که دستگاه استعلام شونده برای اظهار نظر نیازمند مدت زمان بیشتری است، میتواند حد اکثر برای 2 هفته با ذکر دلایل موجه از کارگروه، حالا کارگروه یک کارگروهی که تو همین آیین‌نامه هست، تقاضای تمدید وقت نماید. اعلام نظر دستگاه‌های استعلام شونده باید بدون ابهام و هر گونه قید و شرط و مستند به دلایل قانونی باشد. این جمله آخرش جالبه. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مقرر به منزله تایید است. فکر کنم خودم میان از این بتونید استفاده بکنید که 2/12/1402 تصویب شد.
به حداقل برای این مالیات بخش افزوده ای که حتی انقدر که باید جریمه ها رو حداقل ندن به شرکت های حمل و نقل، چون خودشون این قضیه رو به شرکت ها اعلام کردن، نیومدن بگن منظور ما از خدمات فقط کرایه حمل بوده. وقتی میگن خدمات، خب طبیعتا مشتری ما توی اون مقطع قبول نمیکرد مالیات بهش افزوده رو. دقیقا من یادمه برای یکی از مشتریامون صورت حساب زدیم، این نامه ای رو که من خدمتتون عرض کردم با صورت حساب برای ما برگردوند، گفت خود اداره سازمان امور مالیاتی گفته معافین، شما چرا داری من 9% میگیری؟ یعنی قبول نمی کنن. واقعا مشتری ها قبول نمی کنن. یعنی اصلا براشون جا نمی افته. خودشون گفتن شما چرا داری 9% میگیری؟ ما مجبور شدیم تمام 9% رو حذف کنیم.
من یه چیزی هم بگم خانم رحیمیان، ببینید اینجور وقت و وقتی یک صنعتی، یه صنفی، یه سری شرکت دوچار همچین مشکلی میشن، من احساس میکنم که این انجمن، اون در واقع بالا دستی خیلی باید بود دنبال این داستان. الان شما زیر نظر کدوم انجمن هستین؟
انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی.
این انجمن باید بره با سازمان مذاکره بکنه، بره رایزنی بکنه، حلش بکنه. میدونید خیلی نباید شماها رو همینطوری رها کنه دیگه.
متاسفانه اونها هم به نتیجه نرسیدن، یعنی اونها هم در حال رایزنی هستن. من چند بار صحبت کردم، بچه های انجمن دارن رایزنی میکنن ولی متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیدن.
نمیدونم، امیدوارم که بتونیم مشکلات حل بشه. خب برسیم سراغ بخش آخر. اگر ما فرض رو بر این بذاریم که بچه‌هایی که میخوان وارد این حوزه بشن بخوان از تجربه شما استفاده بکنن، اصلا یه سوال، کار تو این صنعت رو شما پیشنهاد میکنید؟
بله چرا که نه. ببینید حمل و نقل بین المللی خیلی وسیعه، خیلی وسیعه، شاخه های زیادی داره، وسعت زیادی داره، کار شیرینیه به شرط اینکه دوست داشته باشن. ولی من فکر میکنم کسی که وارد این قضیه میشه خیلی باید اطلاعات قانونیش جامع و کامل باشه، چه از نظر قانون مدنی و تجارت، چه از نظر قوانین مالیاتی. یکی از مسائل مهم رد کردن هزینه هاست. من توی کلاس های شما که می اومدم یادم یه بخشنامه به همون دادین که گفته بود اگر از سایر طرق هم پرداخت بشه به مشکلی نداره. و ببینین اطلاعات در مورد این مسائل خیلی کمک میکنه. همین یه بخشنامه به من کمک کرد که من بتونم خیلی از هزینه هامو تحویل اداره دارایی بدم و اونا از من قبول کنن. و فکر میکنم که کسی که وارد صنفی میشه اصلا فرقی نمیکنه، چه حمل و نقل بین المللی چه سایر صنوف دیگه، فکر میکنم هر کسی که یه کاری رو شروع میکنه باید تسلط داشته باشه روی قوانین. یعنی من یه چیزی رو عرض کنم خدمتون، مدیر ما، من یه موقعی بهش میگم کتابچه قانون، یعنی از تمام این قوانین به غیر از مالیاتی، قوانین مدنی و تجارت و حمل و نقل و اینا انقدر که خونده کامل سر در میاره و مسلطه، مثل یه وکیل شرکت حمل و نقل میمونه. و من فکر میکنم که کسی که شروع میکنه توی این صنف کار کردن خیلی خوبه که مسلط باشه به قوانین. توی قسمت مالی هم همینطور، کسایی که کار مالی شرکت های حمل و نقل انجام میدن، درسته به هر صورت ریشه حسابداری توی تمام شرکت ها و زیر مجموعه ها تقریبا یکیه، حالا با یه سری اختلاف های کوچیک کم و زیاد، ولی توی شرکت های حمل و نقل به خاطر داشتن اسناد و مدارک حتما باید یه مقداری اطلاعات و پیش زمینه داشته باشن. کسی که وارد این شرکت ها میشه حتما یه مقدار اطلاعات در مورد انواع و اقسام سندا، اینکه چه جوری سندا رو ثبت کنه، چی رو باید کجا ببره، مثلا بدون سی ام آر مربوط به چیه، از کی باید پولش رو بگیره، اینها رو باید بدونه. یا مثلا بن تضمین رو باید از کی بگیره، کجا باید سند بزنه، برای کی باید صورت حساب کنه. در صورت یه مقداری اطلاعات در مورد شرکت‌های حمل و نقل و روال کارشون باید بدونن. و اینکه من واقعا تسلط به قوانین رو پیشنهاد میکنم.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، بسیار پادکست به نظر من خیلی مفیدی بود. حالا اگر از دوستان کسی خواست از شما مشاوره بگیره یا بخواد کمک بگیره، راه ارتباطی شما با دوستان چیه؟
هم شماره همراه هم هست، هم توی تلگرام واتساپ.
ممنون میشم شما نامتون رو بفرمایید، من آیدی تلگرامتون رو پایین اینجا منشن میکنم.
0912-314-8377.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگر کلام آخری هست بفرمایید که دیگه خدافظی بکنید.
نه من همینجا جا داره ازتون تشکر کنم به خاطر پادکست های عالیتون، به خاطر مدیریت عالیتون و کلاس های عالی که گذاشتیم.
سلامت باشید، مرسی از شما، خیلی ممنونم از شما. از شما هم ممنونم که پادکست ما رو ادامه میدین، گوش میکنین، همراه ما هستین. همچنان همراه ما باشید تا بتونیم با هم رشد بکنیم.